أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. جهتين هما از بحث، الفرق ميان مفهوم بيع وعقد. مرحوم شیخ نقل میفرماید از مرحوم شهید یا غیر شون که بیع بعضی وقتا اطلاق بر عقد میشه، عقد بیع، و این در حقیقت از باب اطلاق اسم مسبب است بر سبب خود، چون عقد سبب بیع است و اضافه عقد به بیع هم عقد البیع مثلا به همین معناست. در مقابل او این مطلب گفته شده است برای اینکه عقل عبارت از مجموع ایجاب و قبول است، در صورتی که بیع خصوص ایجاب است، فعل بایع است. بنابراین اطلاق بیع بر عقل از باب اطلاق اسم جزء است بر کل. تحقیق این مطلب اینه که بیع و عقد هر دو در حقیقت از اسماء معانی است. ما در قبل هم در اون بحث مقدماتی اینو عرض کردیم، بیع اسم حدثی است، از فعلی است که از فاعل سر میزنه، عقد هم اسم فعلی است و معنای است حدثی که از فاعل سر میزنه این معنا. و از همین جا است که بیع و عقد هر دو از مبادا اشتقاقی قرار میگیرند، عقد یعقد و باع یبیع و بائع. ولی اون حدثی که عنوان بیع و عقد اردو از اون منتجع میشه در خارج، دارای به دو اعتبار یا به دو حیثیت اطلاق بیع و اطلاق عقد برو میشه. به حیثیت این که این یک اتفاقی است و ربط مؤکدی است بین دو تا التزام و قرار و تعهد، مثلا از دو طرف که تعهد هم همون مسئله اعتبار مثلا نفسانی است، اون التزام نفسانی است که در نفس دو نفر هست، ولی این رو با هم مربوط میکنن، متفق میشن برش از راه ایجاب قبول و ابراز. این حیثیت از این فعل انتزاع میشه ازش عنوان عقدیت. عقد عبارت از ایجاد اتفاق بین دو طرف است، قبلا این چنین تعریف کردیم، عقد اتفاق بین دو طرف است بر یک قراری، بر یک التزامی، بر یک تعهدی. و چون تعهد و قرار و التزام متفق علیه که عقد است، یک متعلقی داره، قرار بر چی؟ یه معقودی داره، معقود علیه داره، به اصطلاح متعهد بهی داره. به لحاظ اون حیثیت متعهدون به، اگر چنانچه متعهدون به تملیک و تملک به عوض بود، انتزاع عنوان بیع میشه. پس در حقیقت عقدیت این حدث به لحاظ اتفاق و ارتباط بین اصل دوتا قراره، بیعیتش به لحاظ متعلق قراره و معقود و متعهدون به، که اگر معقود و متعهدون به تملیک به عوض بود یا تملیک عین به عوض بود، مثلا اینجا صدق بیع میکنه، عنوان بیع منتزع میشه. و اگر متعهدون به مطلب دیگری بود، تزویج بود، عنوان نکاح منتزع میشه. تملیک مجانی بود، عنوان مثلا هبه منتزع میشه. تسلیت بر عین به عوض بود، عنوان ایجار مثلا و هاکذا. پس در حقیقت ما یک حدثی داریم، یک اتفاقی داریم که در خارج انجام میگیره بین دو نفر. این اتفاق به لحاظ خود اتفاق و اینکه یه رابطه ای میان دو تا قرار، دو تا تعهد، دو تا التزام برقرار شده و بسته شده با هم، عنوان عقدیت که همون معنای لغویش هم گره زدن و بستن گره انتزاع میشه. بله یعنی گفته میشه به این جهت این حیثیت عقدیت این فعل و حیثیت این که این متعلق داره، متعلقش هم یک مضمون انشائی معاملی است، تملیک است، تزویج است، بنجانی است، به عوض هست، عین است، منفعت است، مثلا انتزاع عناوین عقود میشه بیع و اجاره و نکاح و امثال این. و از اینجاست که میبینیم عنوان عقدیت هم اعم است از عنوان بیعیت، چون از در عقدیت فقط اصل اون توافق بین این دو اراده و دو التزام، ربط دادن اون دو تا، بستن اصل اون دو قرار، دو التزام، دو تعهد مثلا، او فقط عقدیت جهت عقدیت. اما دیگه ملتزمون به و متعهدون به چی باشه او دخیلی در عقدیت نیست، ولذا عقد عام است از بیع. ممکنه متعلق عقد و گره بستن، اتفاق بستن، تملیک این به عوض باشه، بیعه چیز دیگری باشه، عقد دیگری است. این مطلبی بود که ما در اون بحث مقدماتی هم بهش اشاره کردیم، اونجایی که میخواستیم معنای عقد را تحلیل کنیم، تعریف کنیم. از این تحلیل چند نکته روشن میشه. نکته اول اینه که فعل عقد از حیث این که از حیث صدورش از فاعلش که عاقد باشه یه فعل حقیقی است، به این معنا که عبارت از همون تعهد و التزام نفسانی است که به وسیله اتفاق خارجی ایجاب و قبول با هم مربوط میشن و معقود میشن، بسته میشن. ولذا عنوان عقد اطلاقش بر خود اون اتفاقی رو که میبندن دو نفر اطلاقش به معنای مصدری اطلاق میشه، گفته میشه اون عقد است، اون اتفاق، خود اون اتفاق خارجی هم اطلاق عقد برش میشه، ولی به معنای اینکه او همون فعلی است که انجام داده اون فاعل عقد، و این معنای مصدری عقده. ولی از اونجایی که این عقد معنای مصدری، مبدأ عقد یا حدث عقد، فعل عقد یک مبدأ حلولی است نه صدوری تنها، یعنی مثل مبادئی نیست که صادر میشه بعد منصرف میشه. اینم باز قبلا این نکته رو بهش اشاره کردیم در بحث مقدمات. مبدأی است که در اون محل خودش ایجاد میشه، وقتی حبلی را گره میزنه، بندی را گره میزنه، این گره در خود بنده نه در گره دهنده است. اینجا همینجور این گره بستن اتفاق بین دو نفر، این گره بستن و این عقد بستن در حقیقت حال بر اون شیئی است که تعهدی است که گره بسته زده شده، ولذا قائم به اون امر معقوده. چون قائم به اون امر معقوده، برای این قبیل مبادع و حدث ها و افعال معنای اسم مصدری هست. یعنی عرف و اینجا ملاحظه میکنه که اون گره زده، اون حالت گرهی باقیه، اون چیزی که بسته شده، گره بسته شده بقا داره تا مادامی که اون امر تعهدی و اون امری رو که ما گره بستیم او باقی است و از بین نرفته. اون مضمون معاملی که بهش ما متعهد شدیم، متعاقدین متعهد شدن، تا وقتی که او باشه گفته میشه این گره هستش، برای ذا وجود بقایی پیدا میکنه، که این همون معنای اسم مصدری عقده. ولذا میبینیم برای این که عقد از نظر عرفی و عقلایی وجود بقایی هم داره، تنها اون فعلی که انجام دادن دو نفر رو رفتن نیست، بعد از رفتن اونها باز اون عقد میگن هستش. ولذا مسئله فسخ و اقاله و جواز و لزوم و وجوب وفا و اینا همه احکامیست که بار بر همون وجود اسم مصدر، معنای اسم مصدری عقده، یعنی وجود بقایی، وجودی است که اعتبار میشه امر باقی و عرف او تا مادامی که اون امر معاملی باقی است، اون تملیک و تملک باقی است، بر نگشته اون گرهه دیده میشه باقی است، چون که اون موضوع اون گره است، او چیزی است که این گره در او متحققه، او چیزی است که گره خورده در حقیقت، پس اون گره خورده گرهش هم باقی است. مگر باز بشه، فسخ بشه این عقل، از بین بره، به فسخی بشه، اقاله ای امثال اینها وقتی که نیست. و این به هم معنای عرفی روشنی داره، گفته میشه معاهدات، معاقدات، اینا خود این معاقده اینجا هستش، معاهده هنوز برقراره و معاهده الجزائر هنوز هستش، هنوز هستش، این چی هستش؟ اون فعل آنی که گذشت در 20 سال پیش، اون چه که هستش همین وجود اسم مصدری است در حقیقت. بنابراین عقد یه معنای مصدری داره، یه معنای اسم مصدری به که به این معنای دوم یه چیز باقی است و ثابته تا وقتی که فسخ نشده معامله، و هر دوی این معناها بالاخره ربطی به باب لفظ و فعل، فعلی که با اون لفظ یا اون فعل انشاء انجام میگیره نداره، یعنی هر دو اینها فعل عاقده در حقیقت، ولی یکی به معنای مصدری است که به معنای اسم مصدری است، اما الفاظی که با اون الفاظ عقد بسته میشه یا مثلا با معاطات اگر فرض کردیم یا اشاره ای عقد بسته بشه، ما به الانشاء و الفاظ و ادوات انشاء عقد نیستن، نه به معنای مصدری و نه به معنای اسم مصدری، و اطلاق عقد بر الفاظ انشاء ایجاب قبول به معنای الفاظ و ادوات انشاء اطلاق مجازی است. این یه مطلب. مطلب دوم این که بی مطلق تملیک نیست، بلکه خصوص اون تملیک و مضمون تملیک به عوضی است که مثلا یا تسلیط تبدیل متعلق سلطنت مثلا که بائع او را ایجاد میکنه به وسیله عقد. قبلا گفته شد که بیع فعل بایعه، به این معنا که بایع است که فعل بیع را ایجاد میکنه و انشاء میکنه، ولذا بایع در مقابل مشتری است و بیع هم در مقابل شرائه. بیع فعل هر دو نیست، فعل یه نفره، فعل بایعه، تملیکی است یا تبدیلی است که بایع انجام میده، ولی این تملیک و این تبدیلی را که بایع انجام میده مطلق تملیک بیع نیست، تملیک عقدی که وسیله عقد انجام بگیره که و در طول عقد متحقق میشه در خارج. و این با این به این ترتیب اینجا دو مطلب روشن میشه. مطلب اول این که هر دو قبلا گذشت در بعض از جهات سابق، این که اگر تملیک و تملکی در یک جایی به حکم قانون انجام گرفت، نه به انشاء متبایع متعاقده، قهرن انجام گرفت، قانون گفت که بابا این مال تو باید ملک او شد، مال او ملک تو شد، بدون اینکه کسی انشایی کنه، اتفاقی کنه، تعاقدی ببنده، تملیک به عوض قهری، اگر قانون در جای اینجوری حکم کرد، خب این بیع نیست، گرچه تملیک هست، به عوض هم هست، عینم هست، ولی بیع نیست. چرا؟ چون در بیع عقد شده، برای اینکه این تملیک، تملیک عقد تعاقدی باشه، عقدی باشه، یعنی طرفین متفق بشن برای خودشون ایره ایجاد کنن، نه اینکه قانون بیاد قهرن یه مبادله میان دوتا مال انجام بده. مطلب دوم اون چی که قبلا گذشت بود، این که بی همیشه بی اسم اون مبادله و تبدیل و تملیک به عوضی است که در طول قبول انجام میگیره، قبل از قبول و بدون قبول بیعی نیست. چرا؟ چون گفتیم تملیک عقدی بیع است، تملیک عقدی هم در طول عقده، تا عقد و اتفاق تکمیل نشه تملیک عقدی نیست، ولذاست که قبول هم دخیل در تحقیق مفهوم بیع، با اینکه قبول در مفهوم بیع اخذ نشده، مفهوم بیع اون تملیک عقدی است که اضافه داره به بایعش فقط، چون بایع او رو ایجاد کرده به وسیله عقد، گرچه ایجاد کردن او متوقف هست بر اینکه طرف مقابلم قبول کنه، یعنی طرف مقابلم متوقعه داشته باشه و قبول کنه، تا قبول نکنه پی اون ایجاد شیعی را که میخواد ایجاد کنه بایع که بیعه ایجاد نمیشه. این به معنای اخذ قبول، وجود قبول یا مفهوم قبول در مفهوم بیع نیست، این به معنای اینه که اون مفهومی که میخواد ایجاد کنه و به اسم برای اون مفهوم بدون به قطع نظر از وجود، اون مفهوم تحققش متوقفه در خارج بر اینکه به انجام بگیره، در طول اون مفهوم طولی است، نه مفهوم قبلی، مفهوم بعدی است، اون مفهومی است که در طول قبول انجام میگیره در خارج. بنابراین مفهوم بیع مفهومی است که تملیک عقدی است. چون تملیک عقدی است بدون قبول تملیکی در کار نیست، بیع هم در تملیک عقدی در کار نیست، پس بیع هم در کار نیست. در عین حالی که این مفهوم درش اضافه به یک طرف اخذ شده که بایعه، در عین حال این مفهوم بدون قبول متحقق نیست در خارج. این مفهوم بیع بود که از بحث‌های گذشته مشخص شد. مطلب سومی که در اینجا استفاده میشه اینه که اطلاق عقد بر این قبلا بحثش گذشت، در یکی از جهات، جهت پنجم بود، ششم بود. نه نه نه، خود مفهوم بیع، ولذا اونجا گفتیم که حتی به نظر خود بایع هم که میگه به تو اگر قبول نباشه، خود بایع هم میگه بیع نیست. چرا؟ چون بایع میگه من ایجاد کردم اون تملیک معلق بر قبول را، اون حصه از تملیک معلق است بر قبول، اون حصه بیع در حقیقت، نه مطلق تملیک. بنابراین تملیک عقدی یعنی اون حصه از تملیک که بعد از قبول انجام میگیره. نه دیگه، قبول دخیل نیست، حصه متحققه در طول قبول دخیله. من اشکالی نداره در یه جایی یه شیعی وجودش دخیله در انتزاع مفهومی که اون مفهوم در حقیقت بدون تحقق او انجام نمیگیره در خارج. خیلی جا، خیلی از مفاهیم این حالت داره. اینی که بحثیست قبلا گذاشت مفصل. مطلب سوم این که اطلاق عقد بر بیع، بعضی جاها عقد اطلاق میشه بر بیع یا اضافه عقد بر بیع، میگیم عقد البیع، اضافه میکنیم عقد را بر بیع. این اضافه عقد بر بیع، عقد البیع، همونطوری که مرحوم شیخ فرمودند از قبیل اضافه سبب به مسببه، نه از قبیل اضافه جزء بر کل یا کل بر جزء، اضافه سبب بر مسببه. زیرا که مفهوم بیع بنا شد عبارت باشه از اون متعلق عقد، از اون مضمونی که عقد و اتفاق و قرارداد به او تعلق میگیره. چون قرارداد یه چیزی میخواد، از امور ذات الاضافه است. قرارداد بر چی؟ اون مقرر و متعهدون به، متفقون علیه، معقود بیع است. خود اون قرار دادن و بستن اون قرار عقد است. خب در حقیقت معقود که عبارت از اون امر انشائی متفقون علیه، او به وسیله قرار و بستن قرار ایجاد میشه. پس در حقیقت قرار از قبیل سبب، شبیه به سبب، سبب من فلسفی نیست، از قبیل سبب برای ایجاد اون بیع که اون متعلق یا مسبب اونه. ولذا میگید عقدت البیع، یعنی من بیع را بستم یا ایجاد کردم. وسیله قرار اون مقرر را که تملیک بود او را ایجاد کردم. پس بنابراین اضافه عقد به بیع در عقد البیع اضافه بیانیه نیست، چنانچه گفته شده اضافه جز کل به جز نیست، اضافه سببیت، یعنی شبیه اضافه سببیت. عقد سببه و او متعلق یا مسببه. و در اینجا آنچه که بعضی از بزرگان گفتند بر این که اضافه عقد به بیانیه است، چون فرمودن برای این که برای بیع دو تا اطلاق هست، یک اطلاق به معنای معاهده و معاقده بیعیت، دیگری و این معنای مجازی است برای بیع، بیع رو بر خود عقد اطلاق کردن. اطلاق دیگر که معنای حقیقی عقده، که همون تبدیل عین به ماله، که فعل موجبه، موجب بایع تبدیل عین به مال میکنه، و این معنای حقیقی بیعه که در حقیقت یک طرف عقد، نه دو طرف عقد. و به این ترتیب گفته فرمودن بر این که اطلاق بیع بر عقد از باب اطلاق اسم موضوع بر جزء بر کل، چون بیع اسم خصوص فعل بایعه، عقد اسم هر دوست، فعل بایع و فعل مشتری که قبول باشه. اطلاق بیع بر عقد اطلاق اسم جزء است بر کل، و اضافه عقد هم بر بیع لابد اضافه بیانی است. اضافه شیء است به جزء خودش. این مطلب یا این چند نکته که در اینجا ذکر شد بنابر آنچه بیان شد قابل قبول نیست. در حقیقت بیع دو معنا نداره. ایشون آمدن برای بیع دو معنا کردن، یکی مثلا فعل موجب که تملیک عین به مال باشه، دیگری خود معاقده و معاهده بیعیت. در صورتی که دو معنا برای عقد نه برای بیع، عقد دو معنا داره اگر تعبیر درست باشه. یه معنای عقد همون فعلی است که عاقد در حین اتفاق انجام میده که معنای مصدری است. یه معنای دوم همین معاقده و معاهده است. این که معاهده و معاقده معنای این عقده نه بیع. این همون عقدی است که گفتیم وجود بقایی پیدا میکنه. معاهده و معاقده وجود بقایی داره و این وجود بقایی اعتبار میشه باقی است هنوز تا وقتی که فسخش نخورده. و این هر دو معنا میشه برگشت به یک معنا کنه، اون معنای مصدری باشه این معنای اسم مصدری باشه. این در حقیقت که انو همون باقی است. مانند وضو گفته میشن همون افعال حرکات و سکنات و مثلا غسلات و مسحات که وضو هست و غسل هست همون غسل باقی است اعتبارا. اینجا هم یه بقایی برای همون عقد هست. این معنای عقد در حقیقت. و اما بیع همیشه بیع به معنای متعلق این عقده، اون چیزی است که این اتفاق قرار داده، چه به معنای مصدریش چه به معنای اسم مصدریش، معنای اعتباری بقاییش متعلق به او شده، که همون مثلا مبادله یا تملیک عین به عوضه. و مبادله و تملیک عین به عوض هم فعل موجب تنها نیست، فعل موجبه در حقیقت، ولی اسم به اسم اون نتیجه ایست که در طول ایجاب و قبول هر دو انجام میگیره. ولذا اطلاقش بر عقد، اگر یه جایی کلمه بیع رو ما بر عقد اطلاق کردیم، اطلاق جزء بر کل نیست، بلکه اطلاق متعلق است بر متعلق، یا اطلاق اسم مسبب است بر سبب، همون دوری که مرحوم شیخ فرمودن. یا اگر عقد را اضافه دادیم به بیع، گفتیم عقد البیع، عقد الایجار، عقد الهبه، این از باب اضافه متعلق به متعلق است، سبب به مسبب است، نه از باب اضافه اسمی که برای دو شیء است بر یک جزء اون شیء. مرکب از دو چیز است مثلا که ایجاب و قبوله، بر یک جزءش که عبارت از خصوص ایجاب باشه. پس بنابراین در این قسمت هم حق با مرحوم شیخه. مطلب چهارمی که اینا غالبش از مسائل گذشته از جهات گذشته مشخص شد. مطلب چهارم که در اینجا بهش اشاره میشه اینه که عقد به معنای مصدریش که خود همون فعل اگر مجرد بشه و جدا بشه از معنای اسم مصدریش قابل اتصاف به صحت و فساده. گفته میشه این فعلی را که انجام داده متعاقدین انجام دادن یا صحیح هست یا فاسد، به این معنا که اگر اون اثری را که اونا میخواستن به وسیله این قرار بار کنن قانونن بار شد میگن صحیح، قانوناً بار نشد میگن باطله. پس و بار شدن قانونی و عدم بار شدن قانونی خود اون فعل رو تغییر نمیده، خود اون فعل رو از بین نمیبره، هستش، ولذا قابل اتصاف به صحت و فساد میشه این معنا. و اما عقد به معنای اسم مصدرش، یعنی اون نتیجه‌ای که انجام گرفته، اون شیئی که معقود شده و عقد باقی است به وجود او، اون وجود بقایی عقد که ما گفت ازش تعبیر به اسم مصدر کردیم، اون وجود مانند خود بیع میمونه که متعلق این عقده، تملیک به عوضیست مانند بیعه. که اگر ما گفتیم که عقد و بیع، عقد به معنای اسم مصدریش و بیع که به معنای تملیک عین به عوضه، این دوتا اسم تملیک قانونی و اون اعتبار قانونی عقلائی یا شرعی عقد باشن، دیگه قابل اتصاف به صحت و فساد نداره، بلکه همیشه دائره بین وجود و عدم حالشون. و اما اگر گفتیم که به تملیک عین به عوض و همچنین عقد قرار بستن، این یک مسبب شخصی هم ما داریم غیر از اون اعتبار قانونی، تملیک و تملکی رو که قانون عقلا یا شارع امضا میکنن، خود متعاقدین هم برای خودشون یک اعتباری دارن، در حقیقت اعتبار ملکیت میکنن، اعتبار تملیک میکنن. این اعتبار تملیکشون، این اعتبار تملیک شخصیشون، این بیعه، بیعه یعنی تملیکی رو که اعتبار کرده عاقد، چه عقلا امضا بکنن، قانون امضاش بکنه، چه قانون امضاش نکنه. خب این تملیک اعتباری شخصی، اعتبار شخصی این دو تا در اینجا هستش. حالا که هستش، پس بنابراین این بیع هست، حتی در جایی که قانون امضا نکنه اینجا بیع هست. اگه اینجور گفتیم، یعنی بیع را اسم برای مسبب شخصی قرار دادیم، بهرن ما یک اعتبار شخصی داریم از شخص متعاقدین برای تملیک، پس یک قرار شخصی هم داریم که اون قرار هم باقی است، عقد شخصی داریم که اون عقد شخصی هم باقی است. اگر اینطور شد، قهرن عقد و بیع هر دو قابل اتصاف به صحت و فساد میشه، چون صحت و فساد به لحاظ قبول اعتبار عقلا یا شارعه، و بنا شد بیع عقد اسم برای اون ملکیت شرعی قانونیه نباشه، یا ملکیت عقلاییه نباشه، اسم برای اون شیئی است که این دو نفر اعتبار کردن، و این دو نفر اعتبار کردن علی کل حال، این دو نفر تملیک رو اعتبار کردن بین خودشون، مبادله شخصیه برقرار شده، اعتبار ملکیت به عوض را کرده عاقد. حالا شارع نیامده اینجا امضا کنه، عقلا نیامدن امضا کنن، ولی شخص این کار رو کرده. پس بنابراین تملیک شخصی هستش، مسبب شخصی هستش، منشأ شخصی هست. بیع هم اسم برای همین منشأ، یا کافیز در صدقش و تحقق این منشأ شخصی. عقد هم همینجور، باز اینجا قرار شخصی بر ملکیت هست، قرار هم وجود بقایی پیدا میکنه، چون موضوع داره، موضوعش همون تملیک شخصی است که عقد بر او قائمه. بنابراین عقد و بیع هر دو متصف به صحت و فساد میشن، بنابراین که قبول کنیم وجود قرار شخصی را. حالا ولذا بعضی از بزرگان در اینجا آمدن گفتن بنی که به وضع شده برای ای، برای مطلق تملیک شخصی. عقد هم همینجوری داره، گفتیم عقد وجود بقایی داره به معنای اسم مصدریش، باز هم در اینجا تصور داره. قهرن اتصاف به صحت و فساد، انقسام عقد و به هر دو به صحت و فساد، انقسام صحیحی است، به همون معنای حقیقی است. ولی این مطلب قابل مناقشه است، قبلا هم در لابلای صحبت سابق گفته شد، زیرا که اولا ما اگر قبول کنیم قرار شخصی هم هست نزد متعاقدین، اعتبار شخصی داریم در مقابل اعتبار عقلا و اعتبار قانونی، بدون شک کلمه بیع، عقد، ایجار، عناوین عقود و معاملات اسم برای این قرار شخصی نیست، اسم برای اون قرار قانونی است. بیع در نزد عقلا، همچنین عقد در نزد عرف عقلا وضع شده برای اون چیزی را که قانون تملیک و عوض ببینه. حالا قانون میخواد عقلا باشه، مقنن شارع باشه، بالاخره نوعیت و قانونیت داشته باشه، اما دو نفر بیان برای خودشون یک چیز شخصی قرار بدن، یک قرار شخصی داشته باشن، یک اعتبار شخصی قرار بدن، ولی قانون اون اعتبار قبول نداشته باشه، یعنی قانونی نباشه اون اعتبار، اونجا عنوان بیع هم صادق نیست، عنوان عقد هم صادق نیست. پس اولا ما ادعای چیز وجدانی میکنیم، تبادر این معنای لغوی و عرفی عقود و عناوین تفصیلی عقود یا عنوان عقد را در اون امور قانونی میبینیم، نه در مطلق اعتبار، گرچه این اعتبار یه شخصی انجام بده، هیچ کسی هم هیچ قانونی هم اون اعتبار شخصی رو قبول نکنه، در اونجا صدق عقد نمیکنه، صدق بیع نمیکنه، میگه این آقا بیع کرده، میگه این آقا برای خودش چیزی فرض کرده، این فرضیه، این فرضیه چون قانونی نیست، بیع نیست، عقد نیست. اصلا عقد و بیع که
قواعد امضایی هستن، این اگر عقد و بیع
یک سلسله قواعد شرعی مستقل، حالا ما به شرع فرضاً شرع نداریم، حالا فرض کن شرع نداریم، حالا در خود عقلا، در بین خود عرف و عقلا قبل از شرع هم بیع بوده، عقد بوده، میگیم همون بیع و عقدی که در مفهوم عرفی بیع و عقد هست نزد عقلا، اونم تازه اسم برای ملتملیک قانونی است، یعنی اون ملکیتی است که نوع و عرف و قانون عرفی حاکم بر یک جامعه قبول داشته باشه. شیئی را که قانون قبول نداره، اعتبار قانونی و نوعی براش نیست، او در اونجا اون تملیک نیست اصلا، این دوتا فرض تملیک کردن، ولی این تملیک چون نوعیت و قانونیت نداره، این تملیک نیست از نظر قانون. اینا در اکثر یا کل عناوین وضعیه میشه گفت که این عناوین وضعیه اسمن برای اون اعتبار و معتبری که واضع قانونی و نوعی وضعش کرده. حتی ملک هم نیست این، اینا اعتبار ملک کردن، ولی عقلا نمیگن اینجا ملک هست، میگن ملکیت شخصی هست. تمام عناوین وضعی اینجوری است که دارای معنای خصوص اون نوعی و قانونی خودشه، نه اعتبار شخصی. این یک که بنابراین ما در اینجا قائل به اعتبار شخصی هم بشیم برای بایع متعاقدین، و در این حال این بیع نیست، این شیء که اعتبار شخصی بیع نیست، چون در مفهوم این عناوین معاملات اخذ شده اینکه اعتبار نوعی باشه، قانونی باشه. مطلب دوم، مناقشه در اصل این امره که آیا واقعا متعاقدین یک اعتبار شخصی رو دارن در مقابل اعتبار قانون. این تحلیل درسته؟ کسی بگه برای این که متعاقدین میان برای خودشون در حقیقت در باب بیع یا سایر معاملات اعتبار ملکیت میکنن، اعتبار تملیک میکنن و تملک، بعد عقلا یا شارع میان این اعتبار شخصی این دو نفر رو امضا میکنن. این یه بحث تحلیلی است دیگه صرفا، ولی بحث مفیدی است، چون آثار زیادی داره که یکی از آثارش همین مسئله است، اتصاف بیع و عقد و اینها به صحت و فساده. آیا عقلا متعاقدان در حقیقت اعتبار کننده هستند و حقیقت بیع عبارت یا هر عقد دیگری عبارت از ایجاد یک انشاء یک معتبر شخصی است، اعتبار شخصی است؟ عاقد میاد میگه من مالکیت جعل میکنم در اینجا برای شما، و در مقابل عوض اونم میگه منم برای شما مثلا مالکیت عوض رو جعل میکنم، اینجوری است. بعد شارع یا عقلا میان میبینن کسی که این مالکیت را اعتبار کرده، یه دفعه میگن خب این مالکیتی که اعتبار کردی آقای قانونگذار کوچیک و شخصی، ما قبول داریم، این قبول کردیم، امضا کردیم قانون شما را، یا میان رد میکنن میگن امضا نکردیم. اینجوریست واقعا؟ این یه نظره در اینجا، یه تحلیله که بعضی از بزرگان اینجوری تحلیل کردن که ما در اینجا اعتبار شخصی داریم و متعاقدان اعتبار شخصی میکنن، ملکیت شخصی، زوجیت شخصی، تملیک و تملک شخصی، تملیک مجانی شخصی، که اینا همه اعتباری است که خودشون انجام میدن. قانون شارع میاد، یعنی عقلا یا شارع میاد امضا میکنن. ولذا اینا گفتن ما همیشه در موارد عقود سه چیز داریم: مسبب شخصی، مسبب عقلایی، مسبب شرعی. مسبب شخصی همون اعتباری است که دو شخص انجام میدن، یعنی معتبری است که دو شخص ایجادش میکنن به اعتبار شخصی خودشون، چه عاقلی تو دنیا باشه چه نباشه، اصلا چه قانونی تو دنیا باشه، شارعی باشه چه شارعی نباشه، این یه مسبب. و این لازمه سبب انشاء، هر جا انشاء و اعتبار بود این مسبب هست، لا ینفک از اوست. این دیگه نمیتونیم فرض کنیم انشاء باشه، عقدی باشه، ولی این منشأ نباشه، این منشأ لازمه خود اونه. ولذا اتصف به صحت و فساد هم، هر جا این بود، اگه این اسم بیع اسم این بود، عقد اسم این بود، این اتصف به صحت و فساد، چون این موجوده علی کل حال، به خود وجود انشائی موجوده، چه عقلایی بیان امضا بکنن چه نکنن. امضا نکردن رافع این مسبب نیست، امضا نکردن رافع مسبب خودشونه، رافع ملکیتی است که خودشون میخوان جعل کنن در اینجا. این یه مسبب. مسبب دوم اونی که عقلا میان میبینن این آقایون ملکیت جعل کردن، تملیک و تملک جعل کردن، اگر قبول کردن میگن ما هم اینجا جعل میکنیم، ما هم تملیک و تملک در اینجا جعل میکنیم، میگیم اینجا ملکیت هست. پس این مسبب عقلایی است، مسببش مسبب دوم. مسبب سوم مسبب شرعی است. شارع میاد میبینه و اینجایی که عقلا و یا اون متعاقدان این ملکیت رو جعل کردن یا هر مضمون معامله دیگری، آیا این درسته و حسب موازین خودش، مصالح و مفاسدی که خودش در نظر داره؟ اگر دید درست به، میگه خب منم در اینجا امضا میکنم، امضا کردنم یه لسان اثباتی، ثبوتش برمیگرده به جعل، یعنی منم اینجا ملکیت جعل میکنم، پس میشه اینجا تملیک و تملک شرعی که شارع جعلشه. پس ما در حقیقت سه تا مسبب داریم، یا بگیم سه تا معتبر داریم، معتبر شخصی ما یعتبره خود عاقل، معتبر عقلایی ما یعتبره العاقد در اون مورد، معتبر شرعی ما یعتبره شارع در اون مورد. یه تحلیل درباره عقود که این تحلیل را شاید مرحوم ها شیخ کمپانی شروع کردن، بعضی از بزرگان هم تبعیت کردن، خیلی سفت ایره تحلیل درست دونستن در باب عقود. تحلیل دوم اینه که ما بیاییم مثلا انکار کنیم وجود مسبب شخصی رو. ما مسبب شخصی نداریم، آنچه که داریم معتبر شخصی نداریم. معتبر همیشه قانونی است، عقلایی یا شرعی است. آنچه که هست در باب عقد عبارت از قصد تسبب به ایجاد اون معتبر قانونی است. اعتبار شخصی در کار نیست. عاقد خود شیء را اعتبار نمی کنه. عاقد میاد اون چیزایی را که قانونگذار اعتبار کرده، ملکیت هایی را که قانونگذار قرار داده به نحو قضیه حقیقیه و برای اون ملکیت ها موضوع قرار داده که هر وقت چنان شد این ملکیت موجود میشه، هر وقت شما اراده کردید ایجادش کنید موجود میشه. عاقد میاد میگه من اون ملکیت را قصد میکنم ایجادش کنم. در حقیقت اعتبار شخصی نداره، میاد قصد تسبب به ایجاد معتبر قانونی، حالا چه عقلایی چه شرعی، او رو داره. پس در عقد اعتبار مستقلی از اعتبار قانونگذار نیست پیش عاقد. ما یک قانونگذار کوچیک که اسمش عاقده نداریم، یک مشرع و مقنن کوچولو که اسم شخصی اسمش عاقده نداریم. در حقیقت مقنن همیشه یکیه، اعتبار کننده و معتبر همیشه امر قانونی است. اینها میان قصد میکنن ایجاد او را. لهذا در میان کلمات فقها قدمای فقها تعبیر به قصد تسبب آمده. در عقود قصد تسبب لازمه. یعنی چه قصد تسبب؟ اگر بنا بشه اعتبار خودش رو بکنه دیگه به کسی دیگه کاری نداره، کسی دیگه اعتبارش بکنه در روی اعتباری به اضافه بکنه یا نکنه، قصد تسبب دیگه نداره. اعتبار شخصی که فعل مباشر خودشه، تسبیبی نیست تا بخواد قصد تسبب به ایجاد او بکنه. اون چیزی که قصد تسبب میخواد شیئی است که مربوط به دیگری است، شیئی است که فعل ای سبب است برای او، نه فعل ای خود همون است. قصد تسبب یعنی چه؟ این قصد تسبب را که بعضی از فقها گفتن لازم است در عقود، اگر قصد تسبب به ایجاد اون اثر قانونی نداشت بیع باطله. این قصد تسبب را ما چگونه بفهمیم؟ اینجوری میفهمیم که در حقیقت متعاقدین آنچه را که انجام میدن و قصد میکنن در عالم ثبوت، در عالم نفسشون، اعتبار مستقلی از قانون گذار نیست که بشه مسبب شخصی. که این اعتبار مستقل نیاز به قصد تسبب نداره، خودشون جاعلشن، خودشون واضحشن. بلکه عاقد میاد قصد میکنه ایجاد اون تملیکی که در نزد عقلا هست، او را میخواد ایجاد کنه. چون عقلا که یا قانون شارع وقتی که اون ملکیت کلیه رو جعل کرده براش موضوع قرار داده، موضوعش هم مثلا انشاء متعاقدین قرار داده، اراده متعاقدین و قصد متعاقدین قرار داده، گفته را قصد بکنی ملکیتی را که من قرار میدم ایجاد بشه، ایجاد میشه در خارج با این شرایط. اینا قصد میکنن ایجاد اون ملکیت را. پس در حقیقت در باب چیز، در باب عقد، ما اعتبار شخصی اصلا نداریم. آنچه که داریم قصد تسبب متعاقدین به وجود گرفتن و تحقق اون معتبر قانونی شرعی یا عقلایی است. اگه اینو گفتی دیگه اصلا جایی برای مسبب شخصی و اعتبار شخصی نیست. پس ما بیع شخصی و عقد شخصی نداریم. چرا؟ اون معنای مصدری رو داریم، عقد به معنای مصدری رو داریم، قصد تسبب به ایجاد ملکیت قانونی رو داریم. ولی اگر ملکیت قانونی در اونجا نبود دیگه بیعی نداریم، عقد به معنای اسم مصدری ما نداریم. نه اینکه عقدی داریم عبارت از اون ملکیت شخصی، یا بیعی داریم عقدی داریم به عنوان همون ملکیت اعتباری شخصی. و صحیح از این دو مسلک که در جای دیگه واسه این تحلیل بحث بشه به شکل مفصل، در اینجا فقط اشاره میکنیم و بعد میشیم. صحیح مسلک دومه، یعنی در باب عقود ما سه چیز نداریم، در حقیقت دو چیز فقط داریم، دو تا مسبب داریم، دو تا معتبر داریم، یکی مسبب عقلایی، دیگری مسبب شخصی و دیگری مسبب قانون شرعی. و اما مسبب شخصی به معنای اعتبار شخصی از برای عاقد نداریم، چون اعتبار کار قانونگذاره، عاقد قانونگذار نیست. عاقد کسی است که متعاقدین کسانی هستند که در تمام هدفشون غرضشون اینه که اون چرا که قانون گذار قرار داده معتبرات و مجعولات جزئی اونها رو ایجاد کنن، نه اینکه خودشون میخوان یک اعتباری کنن، قانونی بذارن در مقابل قانون او، قانون عقلا. و بهترین منبه وجدانی و دلیل وجدانی این مطلب همون چیزی است که اشاره کردیم، و اون اینکه آقایون در باب بیع تمام عقود قصد تسبب شرط میکنن، با اینکه اگر هر آینه مقصود اگر هر آینه فعل متعاقدن اعتبار شخصی بود، اعتبار شخصی قصد تسبب که نمیخواد دیگه، قصد تسبب مال چیزی است که مال اونها نیست، چیزی رو که خودشون وضع میکنن دیگه قصد تسبب نمیخواد، این فعل مباشری خودشونه. قصد تسبب در جایی گفته میشه که انسان اون شیء را بالمباشره خودش انجام نده، کسی دیگری انجام داده، انسان سبب اون دست خودشه، به وسیله سببش میخواد برسه به او و به ایجاد او. پس بنابراین آنچه که در باب متعاقدین هست تنها قصد تسبب به ایجاد مسبب عقلایی یا شرعی است، مسبب شخصی به معنای اعتبار و معتبر شخصی ما در باب عقود نداریم، چون متعاقدین شارع نیستن، مقنن نیستن، اعتبار کننده نیستن، بلکه ایجاد کننده معتبرات قانونی و تشریعات قانونی هستن، یعنی در حقیقت مجعولات جزئی اون قانون رو انجام میدن. اینم مطلب چهارم. مطلب پنجم که از این بحث بگذریم اینه که از آنچه تا اینجا گذشت شاید بهترین تعاریف بیع همون تعریف صاحب مصباح باشه که گفته مبادلت مال به مال با اضافه یکی دو اضافه کوچک توی عبارت ایشون، تا اینکه این امر درسته این باشه دیگه برای روز آینده.